بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول، استاد مروی، جلسه 79، مورخه 26/6/75.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
این جلسه خارج از بحث کتاب می باشد.
آفرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض شد که مرحوم آخوند در فصل اول از بحث اوامر مطالبی رو در جهت چهارم بیان فرمودند که این مطالب به تصریح علماء بعد از ایشون خلاف مسائل اعتقادی شیعه هست، لذا ما عرض کردیم از کفایه مطالب رو میخوانیم، خوندیم، رسیدیم به اول مطلب که فصل دوم است، ولی برای اینکه شبهه در ذهنها باقی نمانه بحث امروز رو تا جایی که فرصت اجازه بده اختصاص میدیم به پاره ای از اشکالاتی که به کلام مرحوم آخوند وارد شده. یه مقداری در این زمینه توضیح میدیم تا ببینیم به کجا میرسیم. دقت کنید، من مطالبی رو یادداشت کردم تا جایی که برسیم فرصت اجازه بده به بعضی از این مطالب اشاره کنم. به عنوان مقدمه عرض میکنم که از دیرباز در مسائل الهیات همه ادیان تا جایی که انسان میبینه مسیحیت، یهودیت، بودایی، زردشتی و مکتب اسلام بحث عمده‌ای در رابطه با اعمال بشر مطرح است، تحت این عنوان که آیا انسان در انجام اعمال خودش حالت جبر و مجبور بودن داره یا نه در اعمال خودش انسان آزاد است، کارهایی که انجام میده از روی آزادی هست. کلمات و نظرات مختلفی اینجا هست. ما به سه نظر اشاره میکنیم. نظر اول، جمعی از اندیشمندان در اعمال انسان معتقد به جبرند، قائلین به جبر رو به طور کلی میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. جمعی از خدا پرستان قائل به جبرند و جمعی از مادیین و ماتریالیست ها. در بین مسلمان ها اون گروهی که قائل به جبر می باشند اشاعره هستند که بزرگترین طیف اعتقادی اهل سنت هستند. اینها نظرشون این است که انسان در جهان خدا براش راه مشخصی رو انتخاب کرده است و انسان مجبور است این راه رو برود. چه بخواهد و چه نخواهد راهی براش ترسیم شد، باید این راه رو بره. گاهی این متجددینشون تشبیه میکنن انسان رو به دنده ماشین. بعضی از نویسندگان مصری از اشاعره که میخوان این نظر رو تبیین کنن در نوشته های اخیرشون میگن انسان در اعمالش مثل دنده ماشینه. دنده ماشین دست راننده است، به هر طرف هر شکل دلش خواست، 1, 2, 3, 4 دنده عقب، این طرف هر کار خواست با این دنده انجام بده، او دنده از خودش هیچ اراده و اختیاری نداره. بعضیشون مثال میزنن میگن انسان مثل چکش در دست استادکاره. استادکار چکش دستش میگیره، به این دیوار میزنه، به اون دیوار میزنه، تو آتش میزنه، رو میخ میزنه، رو چوب میزنه، هر چه بکنه اون انسان است و او چکش هیچ اراده ای از خودش نداره. میگن انسان هم همینه، هر چی شما میبینید در دنیا کار میکنه، هر شکلی که معاشی میکنه، همش اراده خداست. انسان یک آلت بلا اختیاری است که فکر میکنه اراده داره، به الا اراده دست خداست، خواست خداست، انسان مجبور این کارا رو انجام بده. این اشاعره، نظر اشاعره از اهل سنت. حالا ماتریالیستای جبری چی میگن؟ که دیروز اشاره کردم امثال دکتر ارانی در ایران که پدر مارکسیست‌های ایران هستش، او چی میگه؟ اونا بذارید باشه، اگه فرصت شد متعرضش بشه. سوال اینجا، یک سوال مطرحه، سابقه تاریخی مسئله جبر در بین اشاعره چگونه است؟ با این که جبر مخالف آیات و روایات و حالا میرسیم مخالف همه معتقدات ماست، چطور شد یه جمعیت اعتقادی انبوهی از مسلمان ها به نام اشاعره قائل به جبر شد؟ خوب دقت کنید، آدم وقتی تاریخ ابتدا و آغاز اسلام رو بررسی می کند به این نتیجه می رسه که تفکر جبر در بین مشرکین زمان پیامبر وجود داشت. مثلا به عنوان نمونه آیه 148 سوره انعام، سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، اونجا رو مراجعه بفرمایید که دیگه توضیحش نمیدیم چون خودتون با مراجعه براتون روشن میشه. سوره اعراف آیه 28 اونجا را مراجعه کنید. رگه تفکر جبری در بین مشرکین وجود داشت. در زمان خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله، در زمان حضرت، برخی از صحابه به ظاهر اعتباردار و صحابه مهم کارهای خلافی رو مرتکب می شدن. این کارها پیش چشم مردم خلاف بود. اینها برای این که جواب اعتراض مردم رو بدن، این تفکر رو کم کم مطرح می کردن که این کار خلاف که می بینید ما انجام ندادیم، این خواست خدا بوده. مثال رو دقت بکنید، اینا عرض می کنم چون بعضی از نویسندگان، بعضی از بزرگان از اعلام حوزه حفظهم الله در ملل و نحلشون اشاره میکنن تفکر جبری از زمان معاویه پیش آمد، ما میخوان بگیم نه، قبل از معاویه هم در زمان خود پیغمبر بعضی از اصحاب پیغمبر که حالا اسم میبرم اشاره میکنم این تفکر رو در بین مردم میخواستن مطرح کنن. نمونهش ببینید، کتاب مغازی واقعی، واقعی از بزرگان اهل سنت، کتابی داره به نام مغازی، جنگ‌های پیغمبر رو اونجا توضیح داده، جلد سوم صفحه 904 این قضیه رو نقل میکنه. میگه در جنگ حنین برخی از اصحاب پیغمبر فرار کردن. از کسانی که از جنگ فرار کرد عمر ابن خطاب بود. ام حارث انصاری یه خانومی بود که به جبهه آمده بود، جلو عمر رو گرفت. این عبارتش اینه، این خانوم میگه مر بی عمر ابن الخطاب منهزمن. عمر ابن خطاب در حالی که داشت فرار می کرد از جلو من رد شد. فقلت ما هازا، بهش گفتن این چه کاریه، چرا داری فرار می کنی؟ فقال عمر امر الله، گفت فرار کار من نیست، کار خداست، خدا خواسته من فرار کنم، من مجبورم این کارو بکنم. به تاریخ الخلفاء سیوطی، جلال الدین سیوطی، صفحه 95 مراجعه کنید. قضایای دیگری رو در این زمینه اشاره میکنه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. در زمان معاویه برای این که معاویه تمام خلافکاری های خودشو توجیه کنه، توجیه عقیدتی و ایدئولوژی بکنه، مهمترین مسئله عقیدتی رو که در بین مردم جا انداخت مسئله جبر بود. هر کس به معاویه اعتراض میکرد چرا فلان کار رو انجام دادی، میگفت ساکت باشید، حرف نزنید، من نیستم این کار رو میکنم، خداست داره این کار رو میکنم. در قضیه خلافت یزید، حالا خودتون مراجعه کنید کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 167. خیلی ها به معاویه اعتراض کردن، عایشه اعتراض کرد، دیگران اعتراض کردن، معاویه میگفت ان امر یزید قضاء من القضاء، یه قضاء الهیست، ولیس للعباد الخیره فی امرهم، مردم در کارشون اختیار ندارن، خداست داره اینا رو جلو میبره، خدا خواسته یزید خلیفه بشه، یزید هم خلیفه شده. و بنی امیه بعد از معاویه همه خلفای بنی امیه حتی عمر ابن عبدالعزیز در این زمینه دست به دست هم دادن برای توجیه کارهای خلافشون، حرکت جبریه رو و این تفکر رو در بین مسلمان ها گسترش دادن. ابن دقماق تاریخ نویس معروف معتبر اهل سنت او قضیه رو نقل میکنه که ولید ابن عبدالملک یه استرخی پر از شراب داشت، خودش میانداخت تو این استرخ شراب، اونقدر شراب میآشامید که نقصان درش ایجاد میشد، یعنی این حوض کم میشد از شرابش. بهش گفتن چرا اینجوری، قرآن به ظالمین گفته اینطور؟ گفت حالا تفعول میزنم به قرآن. قرآن رو باز کرد، آمد و خواب کل جبار معنی، قرآن رو جلوش گذاشت، تیر کمون گرفت، اونقدر با تیر قرآن رو زد که قرآن پاره پاره شد. بعدم گفت اتوعدنی به جبار عنیدی فها انذا که جبار عنیدو اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل لله مزقن الولیدو. به اون قاضی القضات زمان ولید میگن که قاضی تو از طرف آدمی حاکم شدی که مست میاد وای میسته نماز صبحش 4 رکعت میخونه، تو از طرف یه حاکم قاضی شدی، میگه به قضاء من الله، خدا خواسته، اعمال بشر اختیاری نیست، خدا خواسته این ولید خلیفه بشه شده، خدا خواسته من قاضی بشم شدم، خدا خواسته این قرآن رو اینجور، خدا خواسته دستورات اسلام رو نابود کنه شد. امروز هم این تفکر در بین اهل سنت مخصوصا وهابیت فراوان، که حالا دیگه نمیخوام وارد این قسمت بحث بشم، یه بحثایی بوده با بنباز من صحبت کردم، با دیگرانشونم مفصل در عربستان سفرهای مختلفی صحبت کردن، این تفکر الان در اینا حاکمه، یعنی به اون نکته اصلی اینا رو میرسانی که حکومت شما داره به اسلام ضربه میزنه، داره اسلام رو نابود میکنه، چرا در مقابلش نمیایستید؟ میگن همه اینا به قضاء من الله، خدا خواسته اینجوری بشه، خدا خواسته اینجوری بشه. البته ما باز گاهی جواب نقضی بهشون داریم، میگیم چرا بر علیه شیعه قیام میکنی، چرا اینقدر کتاب مینویسی؟ خب خدا خواسته شیعه اینجوری مطرح بشه، امروز با این انقلاب و در دنیا اینطور مطرح باشه، خدا خواسته دیگه، چرا شما بر علیه شیعه دارید این حرکت ها رو در عربستان، پاکستان، هندوستان، جای دیگه سازماندهی میکنید؟ اینم خدا خواسته، پس این کارم نکن. علایه ها یه مقدار تاریخچه جبر در بین اشاعره اهل سنت این عرض کردم، برای که بعضی از مستشرقین، تو مستشرق فرانسوی، متحیرم که با این همه آیات و روایات عجیبی که بر علیه جبر داریم، این همه اعتقادات مسلم، چطور شده اکثریت مسلمان ها قائل به جبر شدن اشاعره؟ جهتش جهت سیاسیه، یعنی خلفا خواستن حکومتشون رو بست و گسترش بدن، لذا آمدن معتقد به جبر شدن. وقت شما میبینید احادیثی رو در رابطه با جبر جعل کردن، که ما بررسی کردیم بسیاری از این احادیث جعلیه، خواستید این احادیث رو ببینید جلد 8 صحیح مسلم، کتاب القدر، اونجا مراجعه میکنید، احادیثی در رابطه با جبر جعل شده که سندش بررسی شده، بسیاری از این احادیث جعلیه. این خلاصه ای از نمای کلی قائلین به جبر در بین اهل سنت. این قول تا حالا بعد برسیم بررسیش. قول دوم در رابطه با اعمال عباد قول به تفویض است، مفوضه و تفویض. قائلین به تفویض باز دو گروه هم. حالا تفویض رو معنا کنیم یعنی چه؟ تفویض خلاصه معناش این است که خداوند بشر رو خلق کرد، بعدم رفت کناری نشست، بشر در تمام کارهاش آزاد مطلق است، خداوند بعد از خلقت جهان و انسان دیگه هیچ تأثیر و تأثری در بشر نداره. تأثیر که خب قطعاً ما میگیم نداره، میگن هیچ تأثیری در بشر نداره. مثال میزنن، میگن درست مثل بناییست که ساختمانی رو میسازه، کلیدش رو تحویل صاحب خانه میده، میره دنبال کارش، دیگه در این خانه و بنا هیچ تأثیری نداره، کاری به کار این خونه نداره. قائلین به تفویضم دو گروه هم. یک گروه خداپرستان هستند که در بین مسلمان ها معتزله از اهل سنت که یک گروه اندک اعتقادی هستن قائل به تفویض می باشد. خب دیگه این مفصله، این باید بحث چی داشته باشی، معتزله چه کسانی هستن، چی شد از اشاعره جدا شدن، رئیسشون کیه، اینا دیگه بحث مفصلی داره که الان شاید به بحث اصلیمونم نرسیم. اینجا خوبه یک اشارهی به دیگرانم بکنیم که این مطلب یه رگه مطالعاتی براتون انشالله میشه. در بین غیر خدا پرستان امروز در غرب پیروان مکتب اومانیسم غربی کلن اعتقادشون اعتقاد مفوضه است، یعنی میگن انسان به حال خودش رها شده، آزاد مطلق است، هر کار دلش میخواد انجام بده. از سردمداران این حرکت امروز در غرب فردی است به نام پوپر، استاد بعضی از متفکرینی که امروز در ایران مطرحن، کتاب می نویسن، تو دانشگاه ها سخنرانی می کنن، خودشون اسلام شناس می دونن، عده زیادی رو دور و برشون جمع می کنن، تمام افکار اینها لب و لباب افکارشون برگرفته از افکار پوپره. پوپر هم اعتقادش اینه، در یکی از کتاباش جمله ای رو که به کار میبره اینه، میگه تمدن انسانی در سه پایه استوار است: یک، اصالت انسان، دوم، تعقل، سوم، آزادی مطلق انسان. که همین حرکت تفویض باشه، آزادی مطلق انسان. حالا بعد شما میبینید صحبتهای نوکه های پوپر در رابطه با حوزه ها میکنن، در تو ولایت فقیه مطرح میکنن، در رابطه با اصالت حرکت روحانیت مطرح میکنن. همه اینا برمیگرده به این اصل اعتقادی، یعنی مسئله آزادی مطلق انسان. همه حرفاش، آبش خوره حرفاش، اینجاست خلاصه. حالا او خودش باید نقادی میطلبه، در جای خودش باید نقادی بشه که اگر حالا فرصتی دست بده. مفوض خلاصه حرفشون اشاره کرد، اینم نظر دوم. بحث زیاده میترسم نرسیم دیگه، حالا اینجا قیچی میکنیم بحثا. نظر سوم در مسئله آزادی عمل انسان، نظری است برگرفته شده از روایات اهل البیت، مکتب ولایت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، که با صراحت از روز اول این بحث رو این چنین مطرح میکنن، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. دو مکتبی رو که توضیح دادیم اهل بیت با کمال صراحت میکوبن، میفرماین الجبریه یهود و هذه الامه، و المفوضه مجوس هذه الامه، نه جبر نه تفویض بل امر بین امره. توضیحی مکتب، جبر نه تفویض نه یه امریست بین این دو امر، یعنی چه؟ ده تا تفسیر برای این کلمه شده، امرون بین امرین، یعنی تفسیری که متکلمین بزرگ شیعه قائلند، خلاصش این است که انسان در اعمال خودش آزاد مطلق نیست، ولی اینم که مجبور باشه بلا اختیار کاری رو انجام بده، که مرحوم آخون تو جواباشون ما رو میکشوندن به این سمت، اینم نیست. بلکه انسان با اعطاء قدرت و فیض وجود آن به آن از سوی خداوند، با اختیار خودش، با اراده خودش اعمال رو انجام میده. یه مثال رو دقت کنید تا درست قضیه روشن بشه. فرض کنید این مثال خیلی دقیق کلا نمای مطلب رو به دست میده به روشنی. با این مثال اون ریزکاری های مطلب رو انشاءالله میتونید ببینید. مطلب دقیق هم هست. فرض کنید در یه بلندی دو گیلاس و لیوان و جام گذاشته شد. یکی پر از شراب، یکی پر از شربت. شما دستتون نمیرسه اینا رو بردارید. آقای زید میاد کنار شما میسته. اولا این دو مایه رو، ضرر و نفعاشو براتون توضیح میده. یکی شربته، یکی شرابه. شراب مضراتش اینه، انسان رو مست میکنه، عقل انسان رو میبره، سیستم مغزی، سیستم عصبی رو مختل میکنه. شربت هم هوا گرمه، فوائدش اینه. بعد از این که فواید و مضرات رو توضیح میده، آدم قویست، دستشو میگیره، میگه حالا پاتو بذار رو دست من، شما رو بلند میکنه، میبره بالا، میگه هر کدام رو دلت میخواد انتخاب. اینجا دقت کنید، مکلف این آقا با اختیار خودش، هیچ کس مجبورش نکرد، دستشو میبره شراب رو انتخاب میکنه یا شربت، فرق نداره. این عمل با اختیار طرف انجام شده، ولی آقای زید بوده در همون لحظه قدرت این کار رو به طرف داده. یعنی همونجا اگه زید دستشو ببره کنار، طرف با سر میفته زمین، هیچ کدوم هم نمیتونه انتخاب کنه. آن به آن قدرت زید است او رو نگهش داشته، ولی مکلف با اختیار خودش و با قدرتی که از زید گرفته جام شراب رو انتخاب میکنه. زیدم به خاطر مصلحتی که میبینه میخواد یه آقا رو امتحان کنه، قدرتش رو سلب نمی کنه. میگه من همینطور نگهت داشتم، ببینم تو چیکار میکنی، تو کدوم رو انتخاب میکنی. این تشبیه برای این بود که امر بین امرین روشن بشه. چطور؟ ما نمیگیم خدا ما رو خلق کرد رفت کناری نشست دیگه خودمونی، و نمیگیم خدا آن به آن ما رو مجبور میکنه، یک کلت گذاشته کنار مغزمون میگه اینو انتخاب کن. اینیست. خدا لحظه به لحظه به ما فیض وجود میده، قدرت میده، توان میده، خوبی و بدی رو هم هر کدوم رو یه کنار گذاشته مثل دو تا جام. میگه این بدی ها، این خوبی ها، منم قدرتی بهت دادم که دست بردو برسه. انسان است با اختیار خودش ولی به کمک قوه الهی. گاهی بعضی از انسان‌ها خوبی رو انتخاب میکنن، بعضی هم ولو با قدرت خداوند ولی نه با جبر از ناحیه خدا، با اختیار خودشون بدی رو انتخاب میکنن. لذا روایت رو ببینید، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن که زبان حال انسان اینه، میگه خدایا به قوت توست که معصیت میکنن نه به اجبار تو. تو قوه دادی، نیرو دادی، با اون قوت ولی با اختیار خودم من گناه میکنم. پس اعتقاد شیعه این است: جبر نیست، تفویض نیست، امر بین امره. خب ما یه بحثی رو در انداختیم که این بحث به زودی اگه بخوایم ادله جبریه رو بگیم، ادله تفویض رو بگیم، هر دو رو باطل کنیم، دیگه فرصت‌های زیادی میبره. فقط یه نکته من اشاره میکنم و دیگه فعلا این بحث رو تمام میکنیم، ولی اونقدر نکته‌های نگفتنی توی بحث هست، یعنی نکته‌هایی که گفته نشده نه نگفتنی، که خدا میدونه. در مقابل جبریه، چون بحثم زیاد باشون شده و اینها، معمولا اینا از راه استدلال قانع نمیشن، ادلهشون هم باطل میکنی، باز همون اعتقاد به جبر درشون هست. مولوی یه تعبیر خوبی داره، دیگرانم دارن، میگه در مقابل جبریه باید از راه جبر وارد شد. بعد یه داستانی رو نقل میکنه، من سریع این داستانشو براتون اشاره کنم. میگه آن یکی بر رفت بالای درخت، میفشاند و میوه را از شاخه سر. کسی وارد باغی شد و درخت خرمایی رو گرفته بود و مرتب تکون میداد، خرما میریخت استفاده میکن. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت، بگو چه میکنی؟ گفت از باغ خدا بنده خدا، میخورد خرما که حق کردش عطا. جب گفت درخت به اراده خدا اینجاست، منم عبد خدایم، خدا میخواد من از این درخت خدا خرما بخورم. گفت از باغ خدا بنده خدا، میخورد خرما که حق کردش عطا. صاحب باغ آمد کار خوبی کرد، پس ببستش سخت آن دم بر درخت، طرفو گرفت بستش به درخت، میزدش بر پشت و پهلو چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، میکشی این بیگنه را زار زار. گفت از خدا شرم کن، منو کشتی. گفت که از چوب خدا این بندهش، میزند بر پشت دیگر بندهش، چوب حقو پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت که من که کاری نمی کنم، چوب مال خداست، درخت مال خداست، بدن تو مال خداست، دست من در فرمان خداست، هرچی از جبره به اراده خدا من دارم کتکت می زنم. گفت توبه کردم از جبره عیار، اختیار است اختیار است اختیار. این ترسیم خوبیه. یا او جریانی که از بهلول و ابو حنیفه نقل میکنن که خیلی جالبه و باز خاصگاه سیاسی داره. امام صادق در زمان خودش مهد بست و گسترش علم بود، برای که در خانه امام رو ببندن، امام صادق کسی بود گاهی منصور آه میکشید، میگفت هذا شجافی حلقی اعلم الناس، یک کسی که مثل استخون تو گلو من گیر کرده، این اعلم مردمه، من چیکارش بکنم؟ آمدن در خانه امامو ببندن، ابو حنیفه ها رو جعل کردن، پول بهشون میدادن، دم و دستگاه، تدویت در مقابل امام صادق. ابو حنیفه روی منبر نشسته بود، سه جمله امام صادق رو نقاضی میکرد، میگفت مردم امام صادق گفته است یک، خداوند در اعمالشون آزاد، مردم در اعمالشون آزادن، مختارن. من میگم نه، هر کاری که انسان انجام میده به اراده خداست. دو، امام صادق فرموده است شیطان در جهنم با آتش معذب است. من میگم دروغ این حرف. جنس جنس رو نمی سوزاند، شیطان از آتش است، آتش آتش رو نمی سوزاند. سه، امام صادق میفرماید خدا دیده نمی شود، ولی من میگم چون اشاعره یکی از ادعاهاشون رؤیت الله هست، میگن خدا یا در دنیا یا در قیامت دیده میشود. ابو حنیفه میگفت سوم، امام صادق میگه خدا دیده نمیشود، من میگم هرچه دیده نشود وجود ندارد. بهلول که عامل امام صادق بود و خودش به حالت جنون زده بود، سنگی برداشت به سر ابو حنیفه زد، خون از سر و صورتش ریزش کرد. ابو حنیفه به خلیفه شکایت کرد، بهلول آوردن، چرا همچی کاری کردی؟ تعبیر نقل، چرا به امام المسلمین توهین کردی؟ هی میخواستن ابو حنیفه رو مطرحش بکنن. بهلول گفت من کاری نکردم. ابو حنیفه میگه هر کاری به ارادت الله هست، من سنگ زدم به سر ابو حنیفه، این به ارادت الله بوده، من کاری نکردم. دوم، سنگ از خاک هست، انسان هم از خاک هست، جنس در جنس تأثیر نمی کنه. پس این سنگ با سر ابو حنیفه کاری نکرده، دروغ میگه. نکته سوم، ابو حنیفه داد میکشه، از درد به خودش میپیچه، این درد رو به من نشان بده، چیزی که دیده نمیشود وجود نداره، کاری ندونستم بکنم، رهاش کردم. با جبریه بعد از مراحل استدلال برخورد اینجوری میطلبه. خب بسیار خوب، حالا تا اینجا ما فعلا بررسی کردیم سه مکتب رو، مکتب اهل بیت امر بین امرین هست، یه مقدار توضیح دادیم اعمال عباد رو از اون حالت جبری خارج کردیم، حالت امر بین امرین هست. این بحث مفصل و طولانی است، مطلب ما اینجا فراوان داریم. بحث سعادت و شقاوت ذاتی انسان از مباحث بسیار مهمی است که باید طرح بشه. اینا اگر البته باز آقایون نگن پارسال بعضی دوستان بودن آقا وعده دادید چنین شد چنان نشد، اگه فرصت های اجازه بده این بحث رو ما دنبال بگیریم به شاید نتایجی برسیم. فقط یه نکته در رابطه با اصل بحث کفایه میخوام عرض بکنم و دیگه وقتتون نگیرم. ما انشالله از فردا وارد فصل دوم اوامر میشیم. ببینید رو در وایسی با کسی ندارید. من با صراحت به دوستان عرض کردم کتاب کفایه از عمده ترین و مشکل ترین کتب اصولی و حساس ترین کتابیش که یک طلبه میخوانه. یعنی شما اگه 10 سال، 15 سال، 20 سال میخواید تو بحث خارج شرکت کنید، هر روزی که در بحث خارج بنشینید ابتدا با حرف مرحوم آخوند سر کار دارید. این کتاب کتابی نیست که خوندید گذاشتید کنار دیگه تموم بشه بره. یعنی کتابی است که با ساختار و هستی 10-15 ساله، 20 ساله تا آخر علمی یک طلبه این کتاب دخیله. هر چی در بحث خارج و اصول بخونید ابتدا حرف مرحوم آخوند و مرحوم شیخه، بعد وقت نقادی حرف توسط دیگران. و یکی از عمده ترین مشکلاتی که بنده اعتقادم اینه، ماها کم به جایی میرسیم. یعنی گفتم تو بحث خارج میریم مثل یک گردونه سرگردان 10 سال 15 سال دور خودمون میپیچیم، آخرش هم میبینیم نتیجه حاصل نشد. اینه که در سطح خودمون تقویت نکردیم. اگه کفایه کسی قوی خونده نشه، با زوایا و ریزکاری های مطلب معنوس نباشه، این رو بدانه که بحث خارج میخواد بری مبنا بنا بگذاره. وقتی مبنا مبنای درستی نباشه، هر چی بنا بگذاره خلل درشه و قطعا به جایی نمیرسه. اصول در بحث خارج مبتنی بر کفایه است، فقه مبتنی بر اصول، من لا اصول له لا فقه له. کفایه وضعیتش اینه. ما هم اعتقادمون اینه این کتاب باید دقیق با همه ریزکاریاش خونده بشه. در این چند روزه بحث امسال 10 پیشنهاد به من شده. بعضی از رفقا آقا از اول کفایه شروع کنید که ما از اول بحث بیایم شرکت. گفتم از اولش ما نوار داریم، خواستین نوار بشون. بعضی از آقایون گفتن آقا یکم بیشتر بخونید کمتر می. گفتم ابدا بنده هیچ اعتقادی ندارم به این که باید فدا کرد مطلب را به خاطر اینکه زود کسی جلو بره. هیچ کس هم الزامی نداره به حمدالله در حوزه اونقدر جو آزاده، هر کسی دلش میخواد هر بحثی شرکت کنه، هیچ الزامی نیست کسی بحثی بیاد. میبینه روند کنده، کم خونده میشه، بره جایی که روند بیشتره، تندتر میخونن آقایی. ما اون چی که اعتقادمون اینه همین مقدمات در مطالب باید گفته بشه، همین ریزیکاری ها گفته بشه تا حرفای مرحوم آخوند روشن بشه. از فردا که اول بحث به تعبیر یکی از اساتیدمون با این نمط با این شکل ما وارد بحث میشیم، سعی میکنیم حدود یک صفحه و خورده ای از کفایه بخونیم، زوایای مطلب روشن بشه. دوستان بحثی، سوالی، نکته ای، چیزی با آغوش باز قبول میکنیم، چون آغاز مطلبم هست، هر کسی میخواد شرکت کنه با یک حالت آمادگی بیشتری شرکت بکنه، مطالعه کنن، ارجاعاتی که ما میدیم مراجعه میکنن، مباحثه خوب داشته باشن، تا اگر خدا بخواد انشاءالله بشه یک عرض کنم که دورنمای قوی اصولی داشته باشن. اینم که جزوه میگیم، البته من اعتقادم این از معالم به بعد باید جزوه گفت. مشهدم درسامون، معالمون، رسائلمون، کفایم از اون، رسائلمون، مکاسبمون، اصول فقهمون، همه که خب نوارم شده همش به صورت جزوه بوده، ولی در کفایه مطلب مهمتن. اما با صراحت کل شیء لیس فی القرطاس ضاق، هر چی آدم مکتوبش نکنه ضایع میشه. شما ببینید این مطالب بلند اصولی است، یک بارم بیشتر خونده نمیشه. اگر اینا رو آدم مکتوب نکنه، من قول میدم بهتون 24 ساعت دیگه 48 ساعت دیگه کتاب رو باز کنید، اصلا اجنبی با این مطلبی چی بود من اصلا نمیدونم استاد چی گفت چی بود. لذا جزوه نوشتن رو مخصوصا در کفایه بنده الزام میدونم. طلبه‌ای که میخواد 2 سال دیگه بره بحث خارج بود، از بای بسم الله نقادیای حرفای مرحوم آخوند رو جزوه بنویسه که 99.5% طلاب ما در بحث خارج جزوه می‌نویسن، باید هم بنویسن. خب او باید یه نوشته ایم از کفایه داشته باشه کنارش که مراجعه کنه بگه این حرف مرحوم آخوند، حالا که مرحوم نائینی نقادی میکنه، من نقادیشو با یه حرف مقایسه بکنم. پس معنا نداره اینجا آدم بگه نه من مطلب نمی‌نویسم، هیچی لازم نیست، به بحث خارج رسیدم نقادیاشو می‌نویسم. نه، به اعتقاد من اینه که مطلب اینجا، حالا کسی می‌خواد سر درس خوب گوش کنه بعد بره بنویسه حرف دیگری است، اون مطلب معنی نداره. ولی این که انسان مطالب رو ننویسه به اتکای به ذهن خودش، بدونه که در آینده لطمه می‌خوره. علی هر ان شاءالله امیدواریم خداوند همه ما رو به راه صلاح و سداد و هدایت راهنمایی بکنه، دست ما رو بگیره، ما رو با معارف بلند مکتب اهل البیت آشنا بفرماید. مثلا الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.